بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. یکی از نکات محوری که مطرح شد این بود که ما اگر از یک اندیشه صحبت میکنیم، یه اندیشه سیاسی، این اندیشه یک مؤلفه های اساسی داره که اون مؤلفه هاش هر میزان استحکام داشته باشد به اون اندیشه قوام و استحکام میبخشه. مؤلفه ها رو هم بیان کردیم در اون سلسله جلسات قبل هم که داشتیم، درباره اینها مفصل صحبت شده، حالا تو اون کتابم اشاره شد. اندیشه سیاسی حداقل 4 مؤلفه مهم داره که اگر کسی ادعای اندیشه ورزی دارد، باید تکلیفش رو با این 4 محور، این 4 مؤلفه روشن کنه و بیان کند که منظورش چیست در این مؤلفه ها، در این پایه هایی که اون ستون های این اندیشه هستن. 4 محور اصلی: این که نگاهش رو نسبت به انسان مشخص کنه، نسبت به معرفت مشخص کنه، نسبت به هستی مشخص کنه، نسبت به اون چیزی که به عنوان فرجام، به عنوان آرزوش، به عنوان اون به اصطلاح هورمون شهری که معرفی میکنه، اون رو هم باید تعریف کنه که اصلا چیست، دست یافتنی است، دست نیافتنی است، چگونه میشود بهش دست رسی پیدا کرد. در این مبنا عرض کردیم که در اندیشه اسلام اتفاقا به این 4 موضوع خیلی جدی پرداخته شده و مباحثی رو مطرح کرده. حداقل بر اساس معتقدین به اسلام و قرآن که باور دارن این یک اندیشه ناشی از اون مبدع ربوبی است، خب یه پایه‌های محکم هست. حالا جدا از این که برای کسانی که به این اندیشه باور ندارن، معتقدیم که میشود از این اندیشه، از این پایه‌ها دفاع کرد، بیان کرد، به اصطلاح با اونها گفتگو کرد و در گفتگوها درستی این مبانی رو، این پایه ها رو توضیح داد. حداقل برای کسانی که حالا یه باور دینی و قرآنی و ایمان قلبی به این مباحث دارن، خب این مباحث از یک اتقان و استحکام بیشتری برخوردار. در این سلسله جلساتی که داریم یک چی رو دنبال میکنیم؟ این است که خیلی خوب، اگر این پایه ها، این ستون ها یک ستون های محکمی است، امتدادش به صحن سیاست، امتدادش به صحن اقتصاد، به عرصه اجتماع، اینها چگونه است؟ چون ما که نمیخوایم یه سری مباحث نظری رو بگیم خب اینا خیلی هم حرف های خوب و محکمی است، بذاریم تو کتاب خونه. این باید بیاد امتداد پیدا کند در عرصه عمل، خودشو نشون بده. اتفاقا یکی از بحثای مهمی که در این اندیشه مطرح می شود اینه که اگر توصیفی دارد، اگر تجویزی دارد در همه اینها و یک جامعه آرمانی رو نشون میده، مثل سایر اندیشه ها که برای خودشون یک یوتوپیا، یک آرمان شهری رو معرفی میکنن، این هم معرفی میکند، دو مؤلفه اصلی که براش مطرح میکنه که با این دو مؤلفه اونها محقق میشود در عرصه های مختلف، در اقتصاد، در سیاست، در مباحث تربیتی، در خانواده، در همه چیزایی که مربوط به شئون یک فرد و انسان می شود، تو مؤلفه‌ای که مطرح می کنه، یکیش مبنای به اصطلاح نظری داره که ازش تحت عنوان ایمان یاد می شه، ولی یکیش هم کاملا مبنای عملی داره که با تحت عنوان عمل صالح، و اینها باید ظهور و بروز پیدا کند. یعنی فقط با یک سری حرف و یک سری باور صرف تنها انجام نمی شود. در تمام اون مبناهای مختلفی که تو این زمینه آیات قرآن صحبت میکنه، شما این رو به کرات و به تکرار میبینید که بیان میشه که بله، اگر ما میگوییم مثلا به این نیک فرجامی میشود رسید، حالا چه در دنیا چه در جهان دیگر، دو مؤلفه رو خیلی توش تأکید میکنه، یکیش ایمانه، یکی عمل صالح. و این رو عرض کردیم که طبق خود آیات قرآن این هم دو تا مفهوم انتزاعی نیستند. خب برای عمل صالح یک مجموعه از مصادیق بیان می شود، همچنان که برای ایمان هم حتی اینطور نیست که بگه خب حالا آمنا، نه، برای اون هم ذکر می کنه شاخصهای ایمان که چیست. اینطور نیست که مثلا برای همین هم هست که احسب الناس ان یترکان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، بعد خود ایمان رو هم تعریف میکنه که این ایمان اگر بیان میشود شاخص داره، در عرصه سیاست شاخص داره، فلا و ربک لا یؤمنون حتی، به پروردگار از سوگند که ایمان محقق نمیشود مگر، و شاخصاش رو توضیح میده که مفصل بحث میشه. حالا اینا رو برای چی عرض کردم این مقدمه رو؟ چون به هر حال بحث اینه که خیلی خوب، اگر ما میگوییم این ستونهای این اندیشه قرآن بهش به جد پرداخته، خیلی مفصل دربارش صحبت کرده، اگر میگوییم بعد اینها رو خلاصه میکند در دو بحث ایمان و عمل صالح، اولین سوال اینه که خب این امتدادش چیست در عرصه اجتماع، در عرصه سیاست و اقتصاد؟ حکمت اینجاست که اگر هرچی پایه‌های اون محکم‌تر باشد، طبیعتاً اون چیزی که امتداد اون پایه هاست از استحکام بیشتری برخوردار. مثلا حکمت رو برای همین حکمت میگویم، یعنی چیزی که محکم است، چیزی که دارای استحکام است، چیزی که سست نیست. این تعابیری که در زبان عربی، حالا در جلسات قبل عرض کردیم راجع به حکم و حکمه و محکم و مستحکم و حکمت، اینها که همه یک ریشه دارن، یعنی چیزی که لرزان نیست، چیزی که پایه‌اش سست نیست، استحکام داره. حکم رو هم برای چی میگن؟ حکم یعنی چیزی که محکم است، یعنی دیگه قابل تردید نیست، مثلا میگن حکم داده شد، یعنی این باید دیگه انجام بشه. و در زبان عربی بیان میشود که حکم یعنی چیزی که مانع از به اصطلاح سستی میشود. حالا بحث ما اینه که وقتی که چنین پایه هایی در اندیشه سیاسی مطرح میشود، طبیعتا اگر اندیشه‌ای که ما باورمون این است که بر مبنای دینی است، یک پایه‌های محکم هست، متفاوت است با اندیشه‌های دیگه، چون مبدع و مبدعش پروردگار جهان هست، خب این طبیعتاً آنچه بر این سوار می‌شود و یا امتداد پیدا می‌کند به همین نسبت استحکام و محکم است و قابل به اصطلاح بهره‌برداری است. یه وقت از شما مثلا در یه ساختمون چهار پایه ضعیف رو، حالا دوستانی که مهندسی هستن بهتر میتونن این مثال رو توضیح بدن، میذارید، خب اون موقع معلوم نیستی سقفی که رو این پایه ها گذاشتید بماند یا نه، خونه است، اما بعد شما وقتی که میرید به اون مراجعه میکنید، یعنی همون سقف رو سایت خراب شد، میگه شما من این رو پناه بردم برای این که امن باشه، اما حالا این رو سر خود من خودش خراب شد. یه وقت هست میگید نه، این پایه ها اونقدر محکم است که اگر چیزی رو اون قرار بگیرد این رو قوی میکند، اون یک استحکام قابل تأمل داره، یعنی و میشود بهش تکیه کرد. بر همین مبناست که اون موقع اندیشه ورزی در بحث اندیشه سیاسی اسلام به ما باید کمک کند که ما بتوانیم به این حکمت ها برسیم. طبیعی است که هر چقدر شما در این بر این مبنا، بر این پایه‌هایی که محکم است بتوانید به اون حکمت‌ها برسید، دست شما رو انشالله باز خواهد کرد برای اینکه در عرصه های سیاست، اجتماع، خانواده، عرصه های مختلف به یک گزاره های محکمی برسید که قابل اعتناست. حالا یه وقت این کار رو مثلا امثال من دانش آموز انجام میدهم، میگم خیلی خوب، پس بریم بررسی کنیم، این کار رو دنبال کنیم و ببینیم چه حرف های محکمی میشه در آورد که این بشود راهنمای عمل ما. یه وقت هست این که نه، این ساعت خب خیلی عمیق‌تر میشود، دقیق‌تر میشود، عالمانه‌تر میشود. اینها خب این طبیعتاً به همون نسبت این اعتبار رو قوی‌تر میکنه که برخی از علوم دینی اصلا کارش همین است که بتواند برای ما این حکمت‌ها رو استخراج کند و به ما ارائه بدهد. اصلا فقه یک از کاراش همینه که بگوید حالا چه گزاره‌های مبتنی بر این مبانی میتواند ارائه بشه. یکی از اون چیزهایی که خب حد اعلای این هست اینه که دیگه نه مثل منی بیاد مثلا بگوید خب حالا اینا از این میشود، از این پایه ها این رو به دست آورد یا روش این رو قرار داد. نه، کسانی که در حد اعلای این هستند مثل پیامبر گرامی اسلام، مثل ائمه معصومین علیهم السلام، حالا اونها بیان از این مبناها مباحثی رو ارائه کنند. این که ما به احادیث میگوییم حکمت، در نهج البلاغه اون جایی که کوتاه میشود گزارای جمله جمله میگوییم حکم نهج البلاغه، به این خاطر، چون این یک مبنای قوی دارد. یعنی یک کسی که احاطه دارد به این مبناها، به این پایه‌ها، حالا اومده است تو این زمینه این رو امتداد داده، از اون بحثای به اصطلاح غربی یا آنتولوژی یا هستی شناسی، معرفت شناسی، نمیدونم ارزم موضوع شما فرجام شناسی، اینا همه رو بهش اشراف داشته، از این گزاره‌های به اصطلاح محکمی رو به ما ارائه میکنند. خیلی خوب، شما در اقتصاد، در سیاست، در بحثای دیگه، بحث اینه که چون بحث ما حکمت سیاسی است، مفهوم حکمت رو با هم باز یک مروری کردیم که بدونیم منظورمون چیست وقتی صحبت میکنیم، چه پایه‌های قوی میتواند به دست بیاد. یکی از چیزهایی که حالا یکیش همینه که عرض کردم، ما مثلا در قرآن در حد بضاعتمون بنشینیم، تلمس کنیم، شاگردی کنیم، استفاده کنیم، اینها رو در بیاوریم که یعنی چی. خب حالا این بحثا برای ما چه میگوید که خب دریایی از معارفه. یکم همین حکمت‌هایی که از اهل بیت علیهم السلام هست که اونها برای ما ارائه کردن، که خب این دیگه یک فرصت گرانبهاست. من این رو همیشه عرض کردم، اگر کسی بعضی وقتا یک مغلطه هایی میشه که مثلا آقا به زور کسی رو به بهشت نبرید، نه، همچنان که شما در یه موضوع خیلی عادی مثلا میخواید برید میدون انقلاب، اگه یک کسی به شما راهنمایی کرد گفت آقا از اینجا برو، از اینجا برو، مثلا نزدیکتره یا مثلا سریعتره یا چیزای اینفورمی، شما نمیگه آلا اینو ببینان آقا ما رو به زور بره میدون انقلاب، نه، این برای شما یک فرصت اون هدایت رو میگه خدا خیرت بده، من مثلا داشتم این مسیر دیگر رو میرفتم، چون هدفم اینه که میخوام به یک نیکفرجامی برسم. حالا اگر تو آمدی به من یه راهنمایی کردی که میگه آقا اینجا برو، این هدایت یک فرصته، نه اینکه بگیم این هدایت حالا شد یک چیزی هم شد، حالا آقا حالا اینو چیکارش کنیم، هم اومده مثلا میخواد، نه، این یک، بر همین مبنا خیلی از اون بحث‌های که عرض کردیم تحت عنوان اندیشه دینی مطرح میشود، وقتی که این باور داشته باشه که خب نه، این یک فرصت است برای من، این میتونه من رو کمک کنه که زودتر به اون هدف برسم، صحیح‌تر و سالم‌تر به اون برسم، خب این میشه یک فرصت. حالا یکی از اون فرصت‌ها این است که خب بله، ما قرآن رو بخونیم، استفاده کنیم، با همه این چیزهایی که به هر حال در طول تاریخ عالمان دین انجام دادن که آدم استفاده می‌کنه که خیلی خب آقا این چیست، بالاخره بتونیم به این حکمت‌ها برسیم، که البته خب چون ما سال‌ها و بلکه قرن‌ها در این زمینه کوتاهی داشتیم، نتونستیم حرکتی بکنیم برای اینکه یک حکومتی بر این مبنا داشته باشیم، که حالا خود حکومت باز بحث داره که راجع به همین موضوعی که در اون کتاب من توضیح دادم، این بحث اینه که کمتر به اینها پرداختیم که خیلی خوب آقا این شؤون مختلفی این بنا که میگید این پایه ها داره، حالا اتاقاش چیه، سالنش چیه، اون ریزکاری هاش چیست، به اصطلاح بنایی میگن چی میگن نازوکاری هاش چیه، حالا اون صفکاریش هست، این نازوکاری ها رو کمتر انجام دادیم متاسفانه و هی باید کار بشود بیایم به اینها برسیم. در اقتصاد، در سیاست، در امنیت، در عرصه‌های مختلف، در تربیت، در عرصه‌های مختلفی که حالا شما بهتر میدونید، چیزایی که امروز تحت عنوان موضوعات علوم انسانی حداقل خیلی مطرح میشه و خب این رو نمیشه انکار کرد که به هر حال غربی‌ها به دلیل اینکه 4-5 قرن در این عرصه زودتر همچین کار رو شروع کردن با همون پایه‌ها و مبناهای خودشون، حالا ما میگیم اون پایه‌ها غلط است، ضعیف است اینا، ولی تو این زمینا کار کردن، شکل دادن، بالاخره اندیشه مارکسیسم یه جور شکل داده، اندیشه لیبرالیسم یه جور شکل داده و اندیشه‌های دیگه کار کردن اونها. حالا ما هم انشالله باید این حرکت رو اگرچه دیر اما شروع کنیم و بتوانیم حرف خودمون رو توی این عرصه ها داشته باشیم و کار کنیم که بدونیم چی کار باید کرد. حالا من چون به مناسبت این بحث‌های ایام، حالا ما در یک هفته گذشته جاهای حضور داشتیم، مسافرتی رفتیم، شهرهایی رفتیم، یکی از بحثایی که چون یکم بحثمونم از این حالت انتظایی و شاید به قول برخی دوستان خشک‌تر بیاد، یکم جدی‌تر بشه، همین بحث‌های روز هست که خب برخی خیلی سوال می‌کنن آقا مثلا الان این خیلی مطرح شده، الان آقا چرا اینطوریست، اون چرا، بعد این رفتاری که میشه درسته غلطه، برخی مثلا میگن آقا این مماشات چیست، مثلا بعد مماشات کرد نباید مماشات کرد، برخی میگن اینها یک بحثایی است که در دقیقاً اون سوالی است نسبت به اون نکته که عرض کردم، خیلی خب آقا این اندیشه درست، این پایه‌هایی که شما میگید درست، محکم، مستحکم، اما بالاخره اینا باید امتداد پیدا کنه دیگه، بیاد توی مسائل روز، بیاد تو مسائل که درش واقع هستیم. خب مثلا در چنین مسائلی ما الان باید چیکار کنیم، چون اگر این به اصطلاح نسخه رو برای شما نداشته باشه که حالا شما بگو آقا مثلا این خیلی دانشمند بزرگیست، میگه آقا خیلی خوبه ولی مثلا این بهترین پزشک مثلا کشوره، میگه آره اما من الان این مشکل رو دارم، الان چه تجویزی برای من داره، بلکه من تهش میخوام به این تجویز برسم و آیا اون تجویز دستیافتنیست یا نه، مثلا بیاد مثلا یه داروی هم بگه، بعد مثلا میگه اون دارو خب خوبه اما اون دارو مثلا اصلا تو ایران نیست، حالا این بسیدن نمیخوره، چون بالاخره مهمه که اولا همونجور که در پزشکی برای یک تجویزی که میشود اولا شما باید تشخیصت درست باشه، بعد تجویزت درست باشه، بعد حالا اون تجویزت قابل دسترسی باشه. اگه شما اومدی گفتی خیلی خب من بهترین تشخیص دادم، بهترین تجویز رو دادم، اونم این مثلا داروست یا این مثلا اقدام پزشکی است، بعد شما میگه خب این اقدام که الان امکاناتش نیست یا ممکن نیست، خب این باز دوباره با اون کسی که تجویز نداده یا حتی تشخیص نداده فرقی نداره، میگه خب بالاخره باز من همون شدم، موندم همون چیزی که بودم. لذا این بحث مهمیه که بتوان که ما درش واقع می شویم در عرصه های مختلف این اندیشه بتونه بگه خیلی خب حالا تو این همچین موضوعی هست، این موضوع این است، تو این موضوع هستی این است، وقتی یکی از اون راهاش اینه که خب بله باید بنشیم که باید هم همین کار کرد دیگه، اصلا فقاهت برای همینه، خیلی از علوم اسلامی برای اینه که شما بنشینید ببینید حالا این موضوعات چیست، راه حلش چیست، پاسخش چیست، کارهاش چیست، که یکی از اون بنابش چیست که کسانی که قائل هستیم که این حکمت رو ازش به بهترین شکل برخوردار هستن مثل معصومین علیهم السلام، خب اونها در چنین بحث‌هایی آنچه که بیان کردن، آنچه که رفتار کردن، آنچه که اقدام کرده اند، این میتونه خودش نشانه هایی از همون حکمت باشه. حالا اینکه اون حکمت رو ما چگونه استفاده کنیم همون کاریست که فقه انجام میده، حالا با این زمان با این مکان چگونه انطباق پیدا کنه، اون بحث خودش رو داره، اما اصل این موضوع بحث مهم نیست که این باز همون که عرض کردم یه فرصت برای ما، یعنی اگر مثلا ببین اتفاقا همچین موضوعی که تو داری مثلا یکی سنظام آمن همچین مثلا کسالتی دارم، بیماری دارم، یکی میگه خب این که دقیقاً مشابه بحث کسالت منه، خب چه تجویزی مثلا پزشک تو کرده؟ مثلا میگه خب این خیلی خوبه، شاید برای منم بتونه استفاده کنه اگر واقعا همون باشه. لذا یکی از اون بحثی که حالا ما در اعتقاداتمون هست که پیامبر فرمودن که من در بین شما دو تا ودیعه گرانبها رو دارم، قرآن و اهل بیت، برای همین است که برای شما این فرصت رو ایجاد کنه، موقع شما این حکمت‌های دقیقی رو بتونید بهره ببرید با همه اون اصولی که داره در این بحث. این رو برای چی عرض کردم؟ در موضوعی که هستیم، ببینید حالا بیایم تو بحث‌های روز، یکی از بحث‌های جدی که مطرح هست، این رو من عرض کردم، حالا تو هم چیزی هم کلام بخش شد اونجا هم عرض کردیم یه بار، این است که اگر شما همچنان که اگر باز به یک کسی که حالا چون مثال پزشکی زدیم این رو ادامهش بدیم، بیماری باشه، اینجوری نیست که بگی خب الان چیست، بعد میگه خب آقا بیا الان من یه چیزی بگم، میگه خب این قبلش چی بوده، یه روز قبل چی بوده، دو روز قبل چی بوده، پنج روز قبل چی بوده، یک سیری رو طی میکنید تا بتونید یه تشخیص بدید که یه الان در چه موقعیتی است، که اگه تجویزی میکنید یک تجویز صحیح باشه. در مسائل اجتماعی سیاسی هم اینه، شما نمیشود یه نقطه‌ای رو نگاه کنید فارغ از اون سیر و روندی که داشته که به اینجا رسیده، این خودش خیلی مهمه، و هر چقدر شما به اون سیر و اون روند تحلیل دقیق تری داشته باشید و قبل از تحلیل توصیف دقیق تری داشته باشید، بهتر میتونید این مسیر رو بفهمید و بعد ببینید حالا چه تجویزی میشود انجام. البته همچنان که برای آینده اون هم براتون مهمه، یعنی این نیست که مثلا بگه خیلی خب از الان من یه همچین مشکلی دارم، قبلش چی بود، بعد میگه نه حالا من خب بعدم میخوام ادامه بدم، من که یه امشب نیست که، همونجور که اگه کسی کسالتی داشته باشه میگه خیلی آقا این قرص رو به من بده، مثلا اون میگه خب بخور، خب این ممکنه یه مسکن باشه برای یه شب خوب باشه، شما میگه من یه شب که نمیخواستم خوب باشم، من اومدم از تو دوای دردم رو پیدا کنم، من میخوام مثلا سالها این رو ادامه بدم، شما یه شب به ما داده، خب بله یه شب مثلا یه مسکنی بود. و یکی از اون بحثای اصلی همینه که در عرصه اجتماع هم اگر تجویزهایی می شود، هر این تجویز نباید مسکن یه شبه باشه، این میخواد یک جامعه ای رو با همه اون اهداف، با همه اون چشم اندازی که داره پیش ببره، لذا باید یک تجویز قوی باشه، یک تجویز صحیح باشه که بگه خیلی آقا من که فقط این نبود که حالا مثلا بگه آقا این موضوع رد بشود، خب حالا این موضوع رد شد اما درد من که خوب نشد، یه شب من مسکن داشتم، من می‌خواستم به اون پیشرفت برسم، به اون تعالی برسم، به اون رفاه برسم، به هر چیزی، به اون کمال برسم، خب این بقیه‌اش چی شد؟ اینجاست که اینها بسیار مهمه. حالا بحث من اینه که ما اگر در موضوعاتی هستیم در تاریخ، حالا این بحث این هست که یکی از بحثایی که در تاریخ و فلسفه تاریخ مطرح میشه که آیا تاریخ خطی است یا دوری، این یکی از بحث‌های مهمه که آیا مثلا بعضی چیزا همینجور ادامه پیدا میکنه، یه شکلای جدید پیدا میکنه، یا اینکه نه انسانها به دلیل اون مباحث جلسات قبل با هم مباحثه کردیم، گفتیم انسانها هم یک طبیعت مشترک دارن، هم یک فطرت مشترک دارن، چه در الان کسی در اون سر دنیا باشد، شرق باشد، غرب باشد، ایران باشد، شمال باشد، جنوب باشد، انسانها یک طبیعت و فطرت مشترک دارن، عرض کردیم اونو جلسات قبل تا حدودی دربارش صحبت کرد. یه بحث به اصطلاح در هر جا که باشن این است، یه بحث اینه که در هر زمانی که باشن اینه، حالا چه 100 سال آینده، چه 100 سال گذشته، چه 1000 سال آینده، چه 1000 سال گذشته، انسان‌ها این طبیعت و فطرتشون مشترکه، لذا این مناسباتی هم که بینشون شکل میگیرد یک مناسبات و سنت‌ها به اصطلاح امروزی ها میگن فرمول‌هایی است، که این نیست که مثلا میگه فرمول برای الان برای 5 سال دیگه نیست، بله این ممکن است جدید بشود، شکل‌های جدید پیدا کنه، اما ماهیتش ماهیت مشترک هست. شما الان وقتی در همین آیات قرآن اون جنبه‌های تاریخی رو که بیان می‌فرماید نگاه می‌کنید، مثلا می‌بینید خیلی این بحثایی که امروز آدم فکر می‌کنه جدیده، نه، می‌بینید این بحث‌ها از خیلی قدیم بوده است، از فلان موضوعات اقتصادی، فلان موضوعات سیاسی، فلان موضوعات حتی سوء اخلاقی. اینها یک چیزایی نیست که حالا یک کسی فکر کنه الان خیلی کشف کرده او امروز تونسته به اینا برسه. نه، می‌بینید اینا خیلی قبل از حتی پیامبر اسلام، 1000 سال قبل از پیامبر اسلام هم این چیزا بوده است، این مناسبات بوده است. اصلا خیلی دعوا سر همین بوده که این مناسبات چگونه شکل بگیرد. دعوا سر این نبوده که آقا فقط حالا یه سری مناسک که مثلا عبادی رو به جا بیاوریم یا نیاوریم. بحثی بوده که نه، آخه این مناسک بحث اینه که این ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، اینا همه با هم یک آهنگ باید داشته باشن. زندگی من، اون رفتار من و اینها تابعی است از اون به اصطلاح مناسک، اون مناسک حاکم است بر اینها و اینها یک آهنگ داره. لذاست که شما میبینید اون کسانی که انی عبد الله ولا تبخس الناس اشیاءهم، فقط این نیست که مثلا میگه خب بیاید خدا رو بپرسید، میگه این امتداد که پیدا میکنه اینه که تو مناسبات اقتصادی بعد این چیزا رعایت کنی، عدالت رو داشته باشی. لذاست که اون اعتراض رو بهش پیامبرا میشده که قالوا یا شعیب اصلات که تأمر که ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. میگه که این نماز تو این نیست که فقط ما چیز کنیم، ما الله مثلا اون کاری که پدرانمون بوده انجام ندادیم دنبال نکنیم، تو بعد میای میگه آقا این مناسبات اقتصادی تام بعد اینطوری باشد، ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، بعد اینم میای راجبش به اصطلاح چی میگن امروز یا گیر میدی، میگی آقا اینم نباید باشه. این امتداد پیدا میکنه. لذا یکی از اون بحثایی که وجود داره این است که اگر ما جوامع بشری رو میبینیم، چه الان در جوامع مختلف چه اونها، برخی از اون موضوعات و مسائلی که وجود دارد در این مباحث یک موضوعات جدیدی نیست، یه موضوعاتی است که در همه دوره‌ها برای انسان‌ها تکرار میشه، سوال میکنن، بحث میکنن که آقا این چی شد. در عرصه‌های اقتصاد، سیاست، اخلاق و مناسبات چندان مختلفی که وجود داره، لذا این که این مناسبات کدامش و چگونه باشد و چی رو انجام بدهید که اون نیک فرجامی انسان رو داشته باشد، اون خوشبختی انسان رو داشته باشد، خب این خیلی مهمه. از اون طرف هم کسانی که در این مقابله میکنن، این رو برای چه عرض کردم؟ این جنبش، این بخشش هم توجه بشه خوبه. اون چیه؟ که کسان اگر شیاطینی هم هستن از اول خلقت که تا گفته شد آقا من میخوام یه انسانی رو خلق کنم، او بنای مقابله با این انسان رو گذاشت، بنای اینکه نذارد ای بشود خلیفت الله رو گذاشت، اینها اونم تا الان خب داره یه حرکتایی رو میکنه، اونم که بیکار نشسته، براش قرار داده شده، اون هم یه فرمول هایی داره که این فرمولاش رو مرتب تکرار میکنه. و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، یعنی هر کس اومد تو این چارچوب، تو اون مبنایی که تو این اندیشه مطرح میشه یه حرکتی رو بندازه، اون شروع کند، او القى الشیطان فی امنیته، این برای اینکه او به اون هدفش برسه، نه، اومد جلوش واستاد، یه حرکتی رو شروع کرد. اون حرکت های اون هم یه فرمول هایی داره که خیلی وقتا این فرمول ها تکرار می شود، شکلش فرق میکنه، شکلش جدید میشه، اما اینطور نیست که مثلا بگی خب الان نه اصلا دیگه دنیا خیلی عوض شده است. بله، یه روزی اون مثلا ممکن است اگر از اهرم رسانه میخواد استفاده کند برای اینکه مثلا یک چیزی رو مورد هجمه قرار بدهد، تردید قرار بدهد، مثلا رسانه شعره، از اون استفاده میکنه. حالا مثلا امروز رسانه شده است مثلا یه چیز دیگه، شده است مثلا یه شبکه تلویزیونی، شده است یک مثلا فرصت مثلا فضای مجازی، یه چیزی، بله، این ابزار، این رسانه ممکنه شکل‌های متفاوت پیدا کنه، اما اون نرم افزارش، اون محتواش، اون نوع حرکتی که میکنه، اون هم یک فرمول‌هایی رو داره. اینا رو برای چی عرض کردم؟ ببینید ما اگر میگوییم یه حرکتی رو انجام دادیم، رسیدیم به یک نقطه، مثلا امروز صحبت میشه خب آقا این حرکتایی که الان تو این دو ماه صورت گرفته یعنی چی، اینو چگونه تحلیل میکنید، این رو چگونه توصیف میکنید، حالا این که عرض میکنم توضیح خواهم داد. خب شما ببینید که این حرکت را حرکت شما مثلا میگید خیلی خب آقا من اگه همچین حرکتی رو شروع کردم که مثلا میخواستم به یک کمالی برسم یا مسیری رو طی کنم، اونم هی اومده علق شیطان فی امنیته، هی اومده سر راه من موانع گذاشته، سنگ اندازی کرده، یه کارهایی رو کرده. حالا برخیش هم عرض شد در جلسات قبل و در همین بحث. بس اینه که خب این کار پس فقط حرکت من نیست، یکی از اون چیزهایی که فرصت است برای من این است که اگر اولیای الهی، انبیا، اولیا، اینها هم یه همچین حرکتی رو شروع کردن، همچین سنگ اندازی هایی در مسیرشون شده، خب اونها هم همین رو باش مواجه بودن. اونها وقت این اندیشه رو در این موضوعات چگونه امتداد دادن، چگونه ایستادن، چگونه مقابله کردن، مثلا اگر در برابر یه همچین حرکت هایی که صورت گرفته. حالا من یه مثال بزنم، این شاید یکم کمک کنه. ببینید مثلا اسوه ما اینه دیگه، مثلا میگوییم که ما اگر یک اندیشه دینی رو دنبال میکنیم، نظام اسلامی رو دنبال میخوایم بکنیم، این رو خیلی بیان میکنیم که مثلا بله الگوی ما مثلا حضرت امیر علیه السلام هست، یه حرکتی رو ایشون که شکل دادن، ما مثلا الگومون اینه، میخوام یه همچین چیزی شکل پیدا کنه، اگر بتونیم مثلا یه همچون مدلی رو انشاءالله محقق کنیم، با نگاه اون مثلا میگیم حال میخوام این کار رو بکنیم، با این باور رو هم داریم که مثلا در اون آخر الزمان انشاءالله این به بهترین شکل و کاملترین شکل محقق خواهد شد. خب همین خودش برای ما یک سری حکمتهایی رو نشون میدهد. خب وقتی که این حرکت شروع شد چه مقابله هایی باش شد، چه سنگ اندازی هایی شد. خب شما زیاد شنیدید که مثلا حضرت امیر علیه السلام وقتی که شروع شد، حالا اینکه 25 سال خانه نشین بودن، بعد بالاخره مردم اومدن انتخاب کردن، یه انتخاب جدا از اون به اصطلاح جایگاه امامت و نسب الهی که وجود داشت، بعد از 25 سال واقعا مردم اومدن دیگه انتخاب کردن. اون یه بحثی که حالا ما تو همین دو سه جلسه قبل در همینجا بیان کردیم که وقتی گفته می شود جمهوری اسلامی، این جمهوری تعارف نیست، واقعا یک مبنای دینی است که گفته می شود جمهوری اسلامی، یعنی انتخاب مردم، اسلام توسط مردم انتخاب شد بیاد، مردم خودشون انتخاب کنن. خود حضرت امیر علیه السلام می فهمن لولا حضور الحاضر، اگه نبود که مردم آمدن که خب مثل همون 25 سال قبل بود. خب یه حرکت اینطوری شکل میگیره، ایشون به حکومت میرسن. خب شما میبینید یه حرکت هایی در برابر این به مقابله میشه دیگه، شنیدید، من اونا رو نمیخوام توضیح بدم الان. جنگ، همون کسانی که بیعت کرده بودن شروع میکنن اولین مخالفت ها رو کردن، جنگ هایی که تحمیل شد به حضرت امیر علیه السلام، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان و این چیزهایی که حالا شما مفصل بهش آگاهید. پس اینه که یه حرکت هایی شروع شد. حالا اگر ما هم مثلا شما میبینید مثلا وقتی این حرکت در ایران شکل گرفت، انقلاب شد، خب اون از روز اول که تو نبود برامون فرش قرمز بن کنم بگم خب ما به انتخاب شما احترام گذاشتیم. شما دیدید چه حرکت هایی رو شروع کردن در عرصه های مختلف، که یکیش واقعا همین جنگ بود که یکی از مهمترین و اولین هاش هم بود، سنگین ترینش هم بود، 8 سال جنگ تعمیل شد. اون بحثی که حالا شما بودید، بحث ما اینه که حالا اگه طرف این فشار رو آورد، این مهمه که شما ببینید او چه حرکت هایی رو هی دنبال میکنه برای که حرکتی شکل نگیرد. خب این جنگ رو زیاد گفته شده، فشار رو زیاد گفته شده، من تو این جلسه میخوام یک از این مقاطع بپردازم و اینکه چه باید کرد. خب این رو زیاد شنیدید، من هم عرض کردم شاید تو همین جلسه که بله اون طرف فقط هم این نیست که زور رو به کار ببرد، وقتی هم که زور جواب نمیده تزویر رو میاره پای کار. یه دفعه مثلا اینا خب تو جنگ شکست خورد، میگه خب حالا باید یک چی میگن قرآنی رو بر نیزه کند، تردید ایجاد کند، حرکت های ایجاد کند، همین کاری که خب شما میبینید که عرض کردیم مثلا صدها شبکه ماهواره‌ای و نمیدونم چی و چی درست میشه برای که تردید ایجاد کنه، مثلا میگه آقا اصلا کی گفت این چی بود اون چی بود اینا. بحث من اینه که تو همین چیزی هم که بخش شد هفته پیش من در بیرجند هم همین رو بیان میکردم، بالاخره اونا گزینه های نامحدود که ندارن دیگه، یه گزینه هایی دارن رو میز میذارن به قول خودشون، یکی یکی استفاده میکنن، یکی از اون بحث‌های مهمی که وجود داره این است که اگر او گزینه‌های اصلیش رو استفاده کرد، جنگ رو استفاده کرد، تحریم رو استفاده کرد، تحت عنوان فشار حد اکثری، نمیدونم ترور رو استفاده کرد، این کارها رو استفاده کرد، تزویر رو استفاده کرد، نمیدونم بحث‌های مختلف رو استفاده کرد، بعد دیگه چی ممکنه داشته باشه؟ چون این حرکت اون موقع اینجا میتونیم استفاده کنیم. خب حرکت بعدیش چیه؟ خب میگیم که این سیری هم که وجود داشته، خب این حرکت حق اگر بوده در برابرش خب یک کسانی هم مقابله میکردن دیگه. خب آیا تو اونجا هم همین چیزا رو بعد میگیم؟ خب تو اونم که بوده که مثلا جنگ بوده، بعد فشار بوده، بعد تزویر بوده، بعد نمیدونم این بحثا بوده، بعدش چی رو استفاده کرد؟ این رو تو این جلسه، حالا اینا همش مقدمه بود، میخوام یکم این رو توضیح بدم و اینکه بعد چه باید کرد. یعنی بعد از حضرت امیر علیه السلام این مراحل که طی میشود، طرف جنگ میکند نه یک بار، دو بار، سه بار، بعد تو عرصه های مختلف، شکل های مختلف، چه میدونم تزویری رو به کار میبره، چیزایی بیان میکنه، وقتی که از همه اینا ناامید میشه چی رو به شروع میکنه؟ این رو یکم دقت کنید. حرکتی که شروع میکنه چیست؟ حرکتی است که در تاریخ تعبیری که ازش میشود و کتابهایی در این باره نوشته شده و اصلا بعضی از کتابها اصلا عنوانش عنوان همین حرکته، به اسم القارات. کاری رو شروع میکنه، میگه خیلی خوب، حالا من اگه تو جنگ نتونستم، توی فلان جنگ نرمم نتونستم، الان باید کاری رو بکنم که در اون حرکت مقابله‌ای که دارم محیط رو برای اون ناامن جلوه بدم. قارات به همین جمع قارت، قارت هاست. این مجموعه حرکتی رو شروع میکنه. اصلا این کتاب القارات مبناش و توضیحاتش که همون سالها هم نوشته شده، سال 283 هجری نوشته شده، میاد بیان میکند که اون به اصطلاح امروز راهبردی که طرف مقابل بعد از این شکست ها داشت چی بود؟ قارات بود. یعنی بعد از سال 37 که معاویه برگشت به شام و دید نتونست اون موفقیت به دست بیاره، اون راهبردش این بود که چی رو الان باید شکل بده که بیاد دنبال کنه. این تعبیر خیلی توی، حالا من تعبیر فارسیشو میگم، اون عبارات عربیش که است که مطرح شد که دستورالعمل و راهبردی که تعریف کرد در اساس غارت بود. تعبیرش این بود که بکشید، بسوزید، غارت کنید و آبادی ها رو خراب کنید. بعد شروع کرد در این مبنا به قول باسیز این رو عملیاتی کردن. این نبود که بگه خب حالا یه چیزی گفته شد. این آیه‌ای که در ابتدای جلسه تلاوت شد و استفاده کردیم، اینجاست که وقت اون دوتا جبهه نشون داده میشه. یهلک الحرث و النسل. یعنی یک که وقتم که بهش میدید اون بر مبنای فساد که بیان شد که ان الله من الناس، کسانی هستن که شروع میکنه این حرکت رو، وقتی که هیچ کار نمیتونه بکنه میگه آقا بزن خراب کن، این فضا رو القا کن. در برابرش چیست؟ اون تعبیری که آیه بعدش اومد که باز اونم تلاوت فرمونم برادرمون، کسی که نه، حالا اون میاد در یک مبنای دینی وامیسته که اون شأن نزولش اتاقا همین حضرت امیر علیه السلام و من الناس من یشی نفسه و ابتقاء مرضات الله. دو تا شکل میگیره. حالا به نظر من اینجاست که اگر ما بعد میگیم خیلی خب یه همچین مشابهتی است، اولا اون مشابهت رو بتونیم خوب توصیف کنیم، به تبعش تحلیل کنیم و بعد ببینیم بر مبنای چه حکمتی اگر این مشابهت وجود دارد چگونه مقابله شده. خب شما تو اون حرکتی که در تاریخ وجود داشته که اینها مانند، میبینید که شروع میکنه یک سری حرکتهایی رو، میگه خیلی خب الان من تو جنگ نشد، توی نمیدونم پیرهن عثمان رو که بلند کردم نشد، قرآن رو که بر نیزه کردم نشد، الان چیکار باید بکنم؟ اینه که باید فضای ناامنی رو القا کنم، غارت‌های مختلفی رو شروع کنم. و فرق غارت با جنگ چیست؟ اونجا خودش تو همون دستوراتی که میده بیان میکنه. که اینه که تو این بحث غارتی که من میگم این نیست که تو بروی بجنگی، میگه نه اگه طرف اومد فرار کن، تو فقط باید اون القاء ناامنی کنی تا هم گرفتنت بگه آقا اشتباه کردم، جبگیر شدم، فلان شدم، اینطور چیزا. این فضاست، این رو باید انجام بدی. تمام دستورالعمل ببینید، این که عرض میکنم فرمول ثابته، شکلاش بله جدید میشه. توی تمام دستوراتی که بیان میکنه اینه که مثلا میگه که این رو بفرستید، مثلا نعمان ابن بشیر رو میفرسته به این تمر، بیانش چیه که مثلا اینجا رسیدی فعقارو علیها، میگه فقط برید به قصد ناامنی، ما نستید به جنگید. بله وقتی که حالا درگیر شدید یه چیز دیگه است، اما اگه دیدید میاد تا جایی که میتونید فرار کنید، بزنید در برید به اصطلاح. وقت حالا اینو مان ابن بشیر که این جالبه که حالا همینی که مثلا میفسه به اونجا که میگه آقا برو مثلا هزار نفر باش، میفسه میگه فقط قصدتون این باشه که تو اون سرزمین اسلامی که حضرت امیر علیه السلام حاکمش هست شما اونجا ناامنی رو القا کنید، این کار رو شک بده. وقت حالا این همون کیست؟ این نعمان ابن بشیر، میخوام بگم اون شیوایی، این همون کسیست که وقتی که عثمان به قتل رسید پیراهن عثمان رو برداشت رفت شام و در مسجد شام شروع کرد به اصطلاح پیرهن رو سر نیزه کردن که بله ببینید ما چقدر چیز شد و معاویه از این مبنا استفاده کرد، یعنی اون کار تبلیغی رو شروع کردن، به دنبالش جنگ صفین رو راه انداختن، شک نگرف حالا اون عقارو علیهاست. میگه این کار رو دنبال کنید که خب در جاهای مختلف چیز میشه. بعد تو تاریخ این ظرافتش مهمه، بعد میبینید فقط این نیست، مثلا سفیان ابن عوف رو میفرسته. ببینید اون چیزی که تو همین کتاب القارات اومده که بهش دستور میده چیز نمیگه برو بجن، میگه وقتل کل من لقیته، میگه هر کسی رو که میبینی بکش، اصلا زیاد معتل نشو، وخرب کل ما مررت به. تو اینجا دستور دی نیست که تو جنگ پیروز بشی، قرار نیست به جنگ، خراب کن اون چیزی که در مسیرت قرار میگیره. این جملهش که در 1200 سال پیش تو این کتاب اومده، این مربوط به این روز نیست، این رو ببینید، میگه که هر قریه و آبادی که از کنارش عبور کردی ویران کن، اموال رو غارت کن. بعد تعبیرش اینه، میگه چون غارت اموال از نظر تخریب بیشباهت به کشتار نیست. بعد این تعبیر معاویه است، میگه حتی در پاره موارد جانگداستر هم میباشد، تو اگه بزنی مثلا زندگی یکی رو نابود کنی، بزن و در رو. این حرکت رو شروع میکنه و اون به اصطلاح سفیان ابن عوف که میاد این کار رو انجام میده و همین کارها رو انجام میده. این یکی این بحث هم بحث یه روز دو روز هم. یعنی یکی دو سال از سال 37 که اون جنگ تموم شد تا 39 اینها مرتب کارشون چی بوده؟ این که این ناامنی رو القا کنن. این جمله معروفی که شاید همه ما شنیده باشیم از حضرت امیر علیه السلام اتفاقا در چنین موضوعی است. این جمله رو خیلی از ما شنیدیم که میگیم که حضرت امیر علیه السلام فرمودن که شنیدم که مثلا اومدن حمله کردن و خلخال از پای یک زن مسلمان و همینطور یک زن یهودی کشیدن. بعد این رو زیاد شنیدیم که حضرت می فهمن که اگر ما کسی از این مصیبت مثلا یخ کنه مثلا جا داره. حالا ما خواهم بگم این رو ببینید، یکی از اون حکمت ها اینجاست، این دقیقش چیست، این رو یکم روش دقت کنیم، شاید این چیزی که امروز زیاد مطرح می شود این رو بهتر بتونه روشن کنه. که حضرت می فرمان که من شنیدم که این همین که اومد سفیان ابن عوف که اومد این کار رو کرد، مال قبیله قامد بود و از بوده که میگن این قامدی اومد و این کار رو کرد، ان الرجل منهم کان یدخل علی المرأه المسلمه والاخرى المعاهده، یعنی حالا چه زن مسلمان باشد چه کسی که در تحت حکومت اسلامی است ولو مسلمان نیست، این اومده این کارو کرده و اون تعرض رو داشته که مثلا نمیدونم گوشواره از گوشش کشیده و اون چیزهایی که میفرمان فینتزه و هجلا و اینها، حضرت دو تا مطلب رو بیان میفهمم. دومیش رو کمتر ما شاید یا حداقل بهش کمتر توجه داشتیم، دومیش هم بیان میکنن. این که میفرماین که فلو ان امرأً مسلمن مات من بعد هازا اسفا ما کان بهی ملوما، اگر بعد یک مرد مسلمان از این به اصطلاح مصیبت بمیرد جا داره و نمیشه سرزنشش کرد. یه جمله دیگه هم قبلش بیان میفهمن، دو تا بحث رو میگن. میگن که او میآید غارت میکند، حمله میکند، این کار رو انجام میدهد، بعد که میرود حضرت این رو هم بیان میکنن که ما نال رجلا منهم کلم ولا اریق لهم دم، و هیچ هزینه‌ای نمیپردازد، میاد این کار رو میکند و فرار میکند، نه زخمی برمیدارد نه هزینه میدهد و اون میرود. اونجاست که میگن که حالا اونجا اون بحث مهم میشه، اون که بحث میکنیم که حالا این آیات این پایه ها حالا ما رو به چه حکمتی راهنمایی میکنن. وقت اونجا ببینید حضرت چی میفرمایند، میفرمایند این نتیجه چیست، این خروجی چه چیزیست. بله دشمن تو جنگ شکست خورده، تو جنگ نرم شکست خورده، اما چرا این قضیه رو میتونه بیاورد، در چه شرایطی میتونه بیاد این کار رو انجام بدهد. اینجا به قول امروزی ها کلی آسیب شناسی میکنند حضرت. خب این چرا اینطور شد؟ بیان میکنند فتواکلتم و تخاذلتم حتی شدنت علیکم الغارات. این که میبینید اون میاد اینطوری حمله میکنه، اون که اینطوری میاد این ناامنی رو ایجاد میکنه، این ریشش چیست؟ تواکلتم. این تواکلتم یعنی چی؟ یعنی که هر کاری رو انداختید به گردن هم دیگه. مثلا قرار شد یک کاری انجام بدیم، من گفتم شما انجام بده، شما گفتی تو انجام بده، دوتایمون گفتیم نفر سوم انجام بده. تواکلتم یعنی این رو سپردید، وکالت دادید به یکی دیگه، عوض به خودت بری انجام بدی. هر کس سهم خودش رو تعریف کنه، یکی شروع کرد همین کارهایی که ما امروز میکنه، آقا فلانی چرا این کار رو انجام نداد، اون رو انجام نداد، هیچ کس نمیگه خود من توی وظیف تو این مسیر چه سهمی داشتم، این کار رو انجام دادم یا ندادم. و تخاذلتم، بعد نتیجهش چی میشه؟ اینه که هی در این که یه کاری رو به نتیجه برسونید هی سستی میکنید. تو میگه نه این کار تو بود، حالا به من چه، تو نتونستی، خب من میرم خوب شد، میگم اینم ضعفای مثلا فلانی، اون بعد میام میگه من میگم ضعفای این. میفرمان این که بشود شنت علیکم القارات، این که او احساس کند بتواند بیاد حجمه هایی برای القای ناامنی کنه ناشی از این فضاییست. تواکلتم و تخاذلتم حتی شنت علیکم القارات و ملکت علیکم الاوتان. اون موقع شما میبینی سرزمینت یک دفعه اون میاد توش دست اندازی میکنه، یه روز این شهر، یه روز اون شهر، یه روز این استان، یه روز اون استان، شما در قدرتی، جنگو پیروز شدی، حتی بر اون توطئه های فریبانش پیروز شدی، اما او که بیکار نمیشینه، شیطان که رها نمیکنه، که اون کار خودش رو دنبال میکنه. جالبه که حالا شما وقتی که این بحثا رو میخونید، حالا باز بهش خواهم پرداخت که چه حرکت‌هایی رو صورت میده تو جاهای مختلف، یعنی این چیزایی که امروز میبینید اون که عرض کردم شکل شاید جدید باشه اما فرمولش ثابته. جالبه یک از اینهایی که معاویه را میندازه که خب خیلی هم جنایت میکنه، بصر بن ابی عرداد، تو تاریخ اومده که امرن یسیرو فی البلاد فیقتلوا کل من وجدوا، میگه این رو بهش دستور داد که برو هر کی رو که دیدی اصلا رحم نکن. اتفاقا یکی از چیزایی که تو تاریخ خیلی فراوان مطرح شده که حالا دوستانی که اهل هنرن میتونن روش خیلی کار کنن، اینه که این مثلا میاد یه جایی مثلا دو تا بچه رو خودش سر میبره. چرا؟ چون فضا بر این بوده که میخواسته اون القاء ناامنی کنه، که بعد مادر اون دو تا کودک اشعاری رو میسرایت که حالا به زبان عربی است، حدود 10-15 بیت. این رو وقتی میخونید حالا مثلا با ترجمه فارسیش، خود این به اصطلاح یک درامه، یک چیزه که این مادر چه شعرهایی رو میگه و در قالب اون شعر چگونه
توصیف میکنه این حرکت رو. حالا اونجاش الان نمیخوام بس کنم. میخوام بگم اون حرکت که شروع میشه، ای که شما امروز میبینی طرف میوساش مهم نیست، بچه از پیر جوان فلان میزنه اون کار رو انجام میده، یه حرکت به اصطلاح فرمول تاریخی است. و وقتی که میبینه دیگه امکانی ندارد، به مرحله میرسه که میگه خب من باید با این الان بتونم به اصطلاح اون کار خودم رو دنبال کنم. حالا اون فضاهایی که میسازند و اینها، این یکی از باز چیزهایی که داره اینه که وقتی که این رو میفرسته از شام میگه برو مدینه، بعد برو یمن، براش مهم نیست، قرار نیست اینجا رو اشغال کنه، قرار نیست اینجا رو بگیره که مثلا میگه من نیرو کم دارم، میگه تو فقط باید غارت کنی. اونقدر این حرکت سنگین بوده که حالا تو تاریخ ذکر شده که با همین حرکت ها نزدیک 30,000 نفر انسان کشته میشن، که میگم اصلا براش کتاب های تحت عنوان الغارات نوشته شد. یکی از بحثاش همینه که میگه مردم رو پراکنده کن، با هر کسی که برخورد کردید بترسان. این که عرض کردیم ذالک مش شیطان، این آیه قرآن بود، یخوف اولیاءه، شما اصلا یکی از احرام ها برای اینکه به هدفش برسه ترساندنه، شما رو بترسانه و غارت کن، اغارو علیه. و مفصل این بحثایی که مطرح شده و که وجود داره. حالا اینا رو برای چی عرض کردم؟ یکی از چیزایی که خیلی مطرح میشه اینه که خب آقا این که اون کار میکنه ما باید چه کنیم؟ خب بله، این راهبردمون اینه که مثلا بیاد ناامنی ایجاد کنه، بیاد این حرکت ها رو بکنه. اونجاست که من میخوام این نکته رو عرض کنم. اون عرضی که داشتم که اگر ما میگوییم این مبانی، خب حالا باید امتداد پیدا کنه دیگه، اینجا شما باید چی کار بکنیم؟ اینجاست که خب یه وقت هست میگه خیلی خب من میرم و بررسی میکنم و اینطور چیزها که ببینیم چه کار صحیح هست و اینها. یه وقت هست میگید خب یکی از همون الگوهای ما تو این گاه چگونه عمل کرده است، از اون استفاده کنیم. خب اگر او آمد غارت کرد، میگه خب آقا تام بزن دیگه، غارت کرد تام بزن، غارت کن تموم میشه دیگه. اینجا وقت فرق اون مبناها با هم چیست؟ دوتا مبناست دیگه، دوتا اندیش است دیگه. خب اگر اینه که خب این هم میشه یکی مثل اون دیگه، تو تاریخ خیلی اینطوری با هم دعوا داشتن. چرا حضرت امیر علیه السلام بعد میشود در اون قله، کسی که طرف مقابلش میشود در اون به اصطلاح حزیز؟ این تفاوت تو همین جاهاست دیگه. ببینید دقیقا در زمانی که این حرکت ها انجام میشه، خب حضرت کسانی رو میفرستن برای مقابله دیگه، یکیش جاریت ابن قدامه است. خب میگن خب شما برید، ولی بخاره اینا که میگن نمیشه دست رو دست نشست. اما تفاوت حرکت ها رو ببینید، این تعبیری که دارن اینه که کسی که با تو نجنگیده باش نجنگ، اگه کسی مجروح شده به قتل نرسون، اگر مثلا شرایط قرار گرفتید که باید پیاده بروید، مثلا چه میدونم به قول امروزی ها خودرو ندارید، اون زمان مرکب ندارید، اسب ندارید، میگه حق نداری از مردم به زور بگیری، حتی وارد جایی میشوید که اونها اومدن اشغال کردن، شما حتی رفتید برای کمک، چون میدونید اون زمان که بالاخره منابع به هر حال مخصوصا حیاتی محدود بود، مثلا آب یک روستا محدوده، شما بدون اجازه اونها حق نداری از آب اونجا استفاده کنی، اول مال مردم خود اونجاست. اینا اون تعابیری است که اومده که چگونه هست. حتی بیان میکنن دشنام حق نداری بدی. این که الان اینا میبینید انقدر رو آوردن به الفاظ رکیک، به فلان اینطور چیزا، یکیش اینه که میخواد شما رو تو همین مسیر قرار بگه، بگه خب یکی تو یکی من، دیگه فرقی با هم نداری. میگه نه، شما حق نداری دشنام بدی. و به جز در جایی که لازم هست، یعنی جز اون جایی که حق به تو اجازه میدهد، فرمان میدهد، حق نداری که خونی جاری بشود. این میخوام بگم اون دوتا تبا ولا تقاتل الا من قاتلک ولا تظلمن معاهدن لا تسفکن ندم الا فی الحق. تو اینطور نیست که میگه حالا اومد منو میبرم دیگه، آقا جنگ دیگه، جنگ که شکر بردار نیست، غارت خوب غارت کرد منم میزنم. این اون چیزیست که اهمیت داره و و همین خاطر است که اون که عرض کردیم این حکمتی که جاری می شود اون امتداد پیدا می کنه، یک نحوه از عمل به شما می دهد که این نحوه متفاوته. اون تعبیری که حضرت تو همین خطبه 69 به مردم کوفه میگن راجع به همین بحث می فهمن بله ما هم خیلی کارا رو می شه انجام بدیم و اینی لعالمون به ما یسله حکم، میگه بله میتونم دو روزه این موضوعات رو جمع کنم. الان خیلی ما آقا جمع بشه دیگه و یقیم و عبده کن، بله این مشکلات رو میشه دو روزه حل کرد. ولیکنی لا ارا اصلاح کن به افساد نفسی، من قرار نیست که برای اینکه میخوام این رو جمع کنم آخرت خودم رو خراب کنم، اون مسیر صحیح رو که اصلا من برای اون اومدم رو به هم بزنم. بگیم خب اون کشت، اون غارت کرد، ما هم غارت کنیم همینجور بی حساب کتاب، اون فلان شد اینطوری شد، نه این اصلا تمام تمایز اینجاست. لا ارا اصلاح کن به افساد نفسی، من قرار نیست که چون در این موضع هستم حالا بیام خب منم مدل اون عمل کنم. همون آیه که اول تلاوت شد که یهلک الحرث و نسل، بعد پایانش چی بود؟ لا ان الله لا یحب الفساد. اگر یک چیز غلطی هست که حالا چی او انجام بده چی شما. این اون مبنای اینه که انجام میدن. البته این به این معنا نیست که وقت حالا این در برابرش چیست؟ اون طرف مقابل، این باز جملاتی است که از معاویه نقل شده که لا تکفوا ایدیکم عن النساء و الصبیان، میگه وقتی که رفتید اصلا زن و بچه براتون فرق نکنه، اونها رو هم مشمول همین غارت قرار بدید. این عین تعبیرشه. عرض کردم تو تعابیرش اینه که میگه که از روبرو شدن با سربازان خودداری کنید، یعنی از جنگ مردانه میپرهیزه. اگر چی شد فرار کنید، میگه که فقط شما باید برید غارت کنید، ناامنی ایجاد کنید. حالا اون که خب رفتار اونهاست که چگونه انجام میدادند و چیکار میکردند اینا. من بحثم اینه که اون توی چنین جاهایی است که اون موقع حالا نشون میداد اون حکمتی که ما میگیم حکمت سیاسی اسلام، حالا چه در قرآن چه در سیره معصومین خودشو نشون میده که اون موقع این چه تجویزی دارد، چه چیزی رو عرضم به حضور شما دنبال میکنه. خب اینجا بله دو تا جبهه شکل میگیره. او این بحثش اینه، باز یکی از اون تعابیرشو بخونم، میگه که هر کی که مثلا میبینید به اصطلاح ما امروز یا حزب اللهیه یا مثلا طرفدار اینو بکشیدش اصلا مشکل نداره، آبادی ها رو خراب کنید، اموال رو غارت کنید، اگه مالی هست به زور تصاحب کنید، از آزار خودداری نکنید، حتی از کودکان و زنان هم دست نکشید. ولا تکفوا عن النساء و الصبیان. خب حالا این جالبه، همه حرکت چی بوده؟ اسمش این بوده که مثلا ما میخوایم خونخواهی عثمان کنیم. حالا مثلا اون کسی که تو فلان آبادی هست داری میکشی، اون زن اون بچه چه ربطی به خونخواهی عثمان داره؟ مثلا آقا ما مثلا این زن زندگی آزادی تو داری زنها رو میکشی، این رو میکشی، آقا چه چیزی بود؟ چه حرکتیست؟ بچه ها رو چرا میکشی؟ اون راهبرد وقتی میخوام میگم تکرار میشه و حالا این رو مفصله بخوام بحث کنم. من اینجا این رو عرض کردم که اینجا اون تفاوت ها خودشون نشون میده. خب یکی بحث اینه که میگه خب آقای پس مشخصه دیگه، خب پس یعنی این که ما واسنیم و یک دم بیان، ما هم که میگن که آقا باید خیلی طبق حق عمل کنیم و پس دیگه هم خب معلومه دیگه، چون تو همون زمان هم همین بحث مطرح میشد که خیلی خب آقا اون که میاد هم میکشه هم غنیمت میبره هم اموال دارد هم چی دارد، خب کلی اونها هم که به اصطلاح اعتقادی هم ندارن انگیزه داره، میگه آقا بریم بزنیم کلی کشتیم کلی هم بردیم. این بر چیز میگه نه شما باید واسه این کارا رو هم نکنی، این چیزا رو هم انجام ندید. خب طبیعتا او بیشتر میشود سپاهش، این بر کمتر میشه دیگه. اینجا این نکته مهمه، میخوام میگم این جنبه سلبیش هست، جنبه ایجابیش هم هست. حضرت امیر در کنار این که بیان میکنن که بله شما این کارا رو حق ندارید بکنید، اون هر کی اون کار کرده ولی اونا هیچ کدومش توجیه نمیشه که تو اون کارو بکنی، اما در کنارش اون موقع بعد حالا ایجابی هم بیان میکنن. و اون که عرض کردم به اصطلاح ما آسیب شناسی میکنن، میگن اولا ببین چرا او اینطور شد، توکلتم و تخاذلتم. وقتی تو از زیر کار در بروی، وقتی هر کسی مسئولیت رو بندازه گردن اون یکی دیگه، بگه او چرا نکرد، او چرا نکرد، حالا تو بخشای مختلف، بله اون مجال پیدا میکنه. مفهومش چیست؟ یعنی که اگه شما این کارا رو نکنید، او اصلا نمیتونه بیاد توی عرصه وارد بشه. اون تعاریفی که شما شنیدید حضرت بیان میفرمایند، بعضا گله میکنن از اصحابشون زیاد هست، یکی از چیزایی نمیگن ببینید ما وقتی که میگیم این کارا زحمت داره، واقعا برای چی زحمتش بیشتره؟ به خاطر اینکه شما نمیخوای زود تمومش کنی، باید زحمت بکشی، چون اون نمیخوای از هر راهی استفاده کنی، باید فعالیتتو بیشتر کنی. اون تعبیر معروفی که دارن اینی که میگن ما سیاهی لشکر که نمیخوایم. شما الان مثلا ما خیلی شهرام میریم، خیلی دوستان میان جمع میشن، آقا فقط میگیم خب شما مثلا چیکار میکنید؟ شروع میکنن سه گله کردن از این، ایراد گرفتن از اون، آقا این چرا نکرد چیکار؟ خب اینا همه درست. بعد میگن خب حالا شما توی یه سال توی شهر چیکار کردید؟ توی حوزه خودتون چیکار کردید؟ من مثلا اینو یک دو تا جلسه داشتم، دو تموم شده رفته. خب اینجا کار میخواد. یعنی اگر شما میخواد اون حرکت رو موفق جلو ببرید، بعد این کار رو بتونید اون لوازمش رو هم انجام بده. این تعبیر رو اتفاقا تو همین قارات حضرت علی بیان میفرمان که اگر میگن نه هر کاری رو حق ندارید بکنید، اما این ورش هم بیان میکنن که لا تعرفون الحق که معرفتکم الباطل، میگن شما اونقدر که باطل رو میشناسید حق رو نمیشناسید، اونقدر که به کارهای او طرف آشنا هستید به وظیفه خودتون آشنا نیستید که چیکار باید بکنید. ولا تبتلون الباطل که ابطالکم الحق، میگن اونقدری که به این طرف به قول ماهی شروع میکنید آقا چرا نشد، چرا فلان نشد، به اون طرف این گیر رو ندارید. بعد اینجا این تعبیر رو دارن که والله لکثیر فی الباهات قلیل تحت الرایات، میگن بله حرف خیلی ها میزنن، وقتی که صحبت میکنن همه میان بله آسیب شناسی میکنن کار میکنن اینا، اما وقتی عمل که میرسه قلیل تحت الرایات، میگم خیلی آقا بیا این کار رو شروع کن، این اقدام رو بکن. لکثیر فی الباهات قلیل تحت الرایات، این اون فرمایش حضرت امیره. میگم خب اگر میخواد این کار رو بکنید، همونطور که میاد در باهات خیلی شروع میکنید به قول ما رهنمون دادن به همه، حالا تو عمل هم یکم بیاد یک سری کارهایی رو انجام بدید، یک سری کارهایی رو عهده‌دار بشید. این مدل کار باید بیان میفرمان اینجا باز از تعابیر خود تو همین موضوعه که میگم بله اگر این مدل شما بروید از دلیل والله من نصرتمو، این مدل کار خب طبیعتا جواب نمیگیرید. حالا اون تعبیری که دارن و من رومیه بکن فقط رومیه به افق ناصر، میگن بعضی از شما تیر هستید اما تیری که نه نوک داره نه انتها داره، یعنی یک چیزی که اصلا بیخاصیت از اسمش تیره، به قول ما اسباب بازیه. او اگر میخواد بشه خب یه الزاماتی داره، یه کار، یه مقدمهی داره، یک نتیجهی داره، اینها رو باید انجام داد تا اون بتونه به اصطلاح شکل پیدا کنه. بعد اون تعابیر بلند رو دارن که اگر شما میخواهید در چنین عرصه هایی موفق بشوید، اون تعبیر بعد از اون که بیان میکنن عرض کردیم وقتی که همچین چیزی صورت میگیره که میفرماین که اگه یک مسلمانی بمیرد از این قصه جا داره، اونجا این بحث رو مطرح میکنن که ببینید اونها در اون مباحث خودشون چگونه بالاخره میان کار میکنن، دنبال میکنن، 200 تا شبکه را میندازن به تعبیر ما امروز، حرکت میکنن بلافاصله این کار اون کار، من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم. بعد بیایی پای کارش، او اگر مثلا میگه آقا هزار تا چه میدونم فلان در عرصه رسانه فلان کار رو کرد، خب این برام باید یه حرکت شروع کنه، یعنی که مثلا میگه آقا این کار چه وضعشه، خب این بله چه وضعشه، این یک به تبعش مسئولیت میاره، میگه آقا بقیه چه کار نمی کنه، خب اتفاقا این که مسئولیت منو بیشتر میکنه اگه بقیه کار نمی کنه، خب تو باید بیشتر انجام بدی تا اون جبران حتی کار اون بشود. لذاست که بعد شما میبینید اونجا حضرت بیان میکنن که اگر میخواهید این بشود، این تعابیر اون سلبیاشو فرمودن، این کارها رو بله حق ندارید بکنید. همه اینا توجیه نمیشود که تو مدل او عمل کنی. اما از این این ایجابی ها هم داره. این تعبیرشون اینه که اگر شما به قول امروزی ها چه میگن آفن نکنید، مجبور به پدافن میشید. اقزوهم قبل ان یقزوکم، یه قبل از اینکه او بیاد یه حرکتی رو شروع کنه شما باید باشید. و بیان میکنن که اگر شما این موقعیت رو نداشته باشی که در یک موضع، حالا چه جنگ نرمش چه حتی تو بحث دفاعیش، نتونی اون آمادگی رو داشته باشی، بیان میکنن که بله اگه او آمد داخل خونه شما شو، خب حتما شما آسیب میبینید. و اون تعابیر که عرض کردم خدمتون که همینجا بیان میکنن، این تعبیر جالب بود من که من این رو فکر میکردم مثلا موقع جنگ ها بیان شده، نه اتفاقا اینجاست، به اونجا بیان میکنن که فإن الجهاد باب من ابواب الجنه، اینجا جهاد میخواد، زحمت میخواد، فتحه الله لخاصت اولیاه. حالا اینا رو باید چه عرض کردم؟ من بحثم اینه، این حرکتی که شروع شده این رو که آدم میبینه خب براش تداعی میکنه که خب ای عجب، این حرکت هم ایست که فرمول ثابته در یک جایی که میرسد، امروز او دشمن رسیده به همچی مرحله ای، چون میگه آقا قارت کنیم، یه روز این شهر، یه روز اون شهر، یه روز این رو بزنیم، یه روز این کار رو بکنیم، یه روز سه نفر رو این ور شهید کنیم، سه تا رو اونجا شهید کنیم، یه حرکت او انجام میده. این نشانگر چیست؟ نشانگر این که او از جنگ، از فشارهایی که قبلا میآورده ناامید شده، میدونه اونا جواب نمیده، و این خودش یه فرصته، و این نشون میده که او به اون انتهای خط رسیده، به یک استیصال رسیده، یک چیزی رو اون تو محاسباتش نداره، که چه شیطان این فرمولش رو داره دنبال میکنه، که این رو من واقعا رو نه از باب تعارف عرض کنم، حرف من نیست. او امروز فکر میکنه خیلی خوب این مدل رو ببره شاید جواب بگیرن، اما چرا جواب انشاءالله نخواهد گرفت؟ همون تعبیری که حضرت امام داشت، او این رو محاسبه نکرده. از امام توی میدونه، امام خیلی توی تعاریفشون دقیق بودن، اهل تعارف نبودن، بیان کردن مردم ما از مردم زمان حضرت امیر، من در پیشگاه خدا شهادت میدم بهتر هستن. این چیزایی که گفته شد حضرت امیر به اونا میگفتن، امروز شما میبینید در جامعتون که شما جوانانی دارید مثل امیر روح الله عجمیان، آرمان علی وردی، یه جوان 18 ساله 19 ساله که حضرت شما تو اینجا عرض کردم آرزو میکردن یه همچین نیروهایی داشته باشن. بیان میکنن که فوالله ذلیل من نصرتموه، میگن این کسایی که به امید شما باید بخواد باشه چیزی در نمیاد، ولی امروز شما میبینید چه فضایی، چه جوانانی که او تمام تلاشش بود که اصلا اینا شکل نگیرن، شما اینا رو دارید. او نمیدونسته که بله خب این رو تو محاسباتش نبوده، بله ممکنه به هر حال موفقیت‌هایی هم در یه بخش‌هایی داشته، مثلا تونسته عده‌ای رو هم سربازگیری کنه، اما او امروز می‌بیند که جوانی در برابرش می‌ایستد، همین جوانانی که آدم می‌بیند در اصفهان، در مشهد، در تهران، در جاهای مختلف، بدون هیچ انگی به اصطلاح چشم داشتی، بدون هیچ انتظاری، شما این زندگی روح الله عجمیان رو ببینید، این شهید آرمان علیوردی رو ببینید. اینها خب اینا همون کسانی است که باطل و سحر حرکت دشمنه، چه در جنگش، چه در تحریمش و چه در قاراتش. و این اون چیزی است که نشان میداد که اون چیزی رو که حضرت امیر علیه السلام خواسته است، به حمدالله ملت ما به خوبی تا یه حد قابل قبولی به اصطلاح اون رو دنبال کرده، ولی خب باید اون رو به حد اعلاش برسونه، این مجاهدت ها رو به بهترین شکل برسونه، که انشالله بشود این مسیری رو که با قدرت اومده، حالا که همه این گردن ها رد شده، این رو من زیاد عرض کردم این چند روز این ایام، که حالا کسی که با موشک و نمیدونم پیشرفته ترین سلاح ها و نمیدونم بزرگترین جنگ های اقتصادی و اینها نتونسته، حالا میخواد با چاقو کشی مثلا به هدف برسه، بله اگر یه ملتی آگاه نباشد میتونه، ولی خوشبختانه به شهادت امام امروز ملت ما یک ملتی است که این چیزها رو میفهمه، تمایز قائل میشود بین اون نارسایی هایی که وجود دارد، مشکلاتی که وجود دارد که اونها باید برطرف شود، با اون حرکتی که اون دشمن داره میکنه، سوء استفاده‌ای که اون میخواد بکنه، که انشالله همه ما بتونیم در این مقطع حالا انشالله وظیفه خودمون رو با استفاده از این حکمت‌های دینی که در سیره امیرالمؤمنان علیه السلام آدم می‌بینه و می‌تونه از اونها درس بگیرد، انشالله به بهترین شکل وظیفه‌مون رو انجام بدیم. مثل که وقتمون خیلی وقت پایان رسیده و مباحثمون رو هم چون می‌خوام داشته باشیم به صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد.